10 سال.
بله
یعنی من خانم خاطرم نیست دقیقا وزیر بهداشت دولت نهم، بله خانم دکتر هم اشاره میکردن به این موضوع، وزیر بعد از ایشون هم همینطور، ایزن ما تو دولت دهم و یازدهم هم اشاره کردیم به این قضیه. اما میبینیم این چالشش کجاست که نمیشه اجرا کرد؟
ببینید اون چیزی که الان من اطلاع دارم و میتونم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم اینه که الان خب یک در واقع جدیت بسیاری در اجرای سیستم ارجاع در وزارتخونه وجود داره، هم شخص آقای وزیر تاکید بسیاری دارن، فاز اول این هم با حضور ریاست محترم جمهور در واقع در امسال افتتاح شد. الان در تمام استان‌ها به جد در واقع همکاران ما مشغول هستن. یه بخشی از این زیرساخت‌های مربوط به در واقع فضای نرم افزاری هست که خب وزارت ارتباطات هم همکاری بسیار خوبی رو الان دارن با همکاران ما که بتونن پهنای باند قابل قبولی برای سیستم ارجاع به جهت اینکه خب اینها باید در بستر شبکه الکترونیک باشه و اینترنت باشه و اینترنت با این سامانه باید به هم لینک باشن و در آن واحد همه جای کشور در واقع بتونن از این سیستم استفاده کنن. خیلی به جد دارن کار میکنن. من امیدوار هستم این مشکلاتی که در واقع در سالهای گذشته بودی در رابطه با سیستم ارجاع، با توجه به اینکه الان همه استانها و همه دانشگاه علوم پزشکی ما در واقع درگیر هستن، یعنی همه موظف هستن که بیمارستان به اصطلاح مشخصی رو مشخص بکنن، اعلام بکنن شبکه، سیستم مستقر بشه، نرم افزار افرادی که باید آموزش ببینن، حداقل در هر دانشگاه یک مرکزی الان فعال هست، داره به شبکه وصل شده، پرداخت های به اصطلاح بیمه سلامت به دانشگاه ها در واقع به صورت آنلاین شده، تامین اجتماعی سیستمش رو برای خودشون ران کردن، در حال تبادل اطلاعات هستن با وزارتخونه که اونها هم وصل بشن به این شبکه. خب کارهای خوبی در واقع تو دولت دوازدهم شروع شدش، با اومدن آقای دکتر نمکی هم که تاکید داشتن سرعت بیشتری گرفته. من فکر میکنم تا پایان دولت این مشکل سیستم ارجاع، یعنی تا پایان دولت دوازدهم مشکل سیستم ارجاع در واقع حل بشه، هرچند ممکنه در گوشه کنار یک اشکالات جزئی وجود داشته باشه، ولی الان اراده و تصمیم مسئولان ارشد وزارتخونه بر این هست که این رو بتونن به اصطلاح اجرایی بکنن و همه الان درگیرن در قسمت‌های مختلف وزارتخونه و دانشگاه‌ها به عنوان نقطه اتصال مردم و ارائه خدمات به مردم، اینها به شدت الان درگیرن. یعنی هیچ دانشگاهی نیست که مرکزی رو معرفی نکرده باشه، سیستم الان اونجا و اشکالاتش ممکنه وجود داشته باشه که در میاد دیگه، در حین کار عملی در میاد. فکر میکنم واقعا این چیزی که تو این سالها تا اتفاق نیفتاده، خیلی امیدوار هستم با توجه به تلاشی که الان میبینم از توی همکارانمون در سطح وزارتخونه، تا پایان دولت دوازدهم ما یه بستر قابل قبولی از سیستم ارجاع رو تو مملکت، تو اقصا نقاط مملکت داشته باشیم
ان شاء الله. خیلی کوتاه آقای دکتر صادقی بفرمایید که چقدر تقاضای الغای رو کاهش خواهد داد یا همچین نظامی؟
خب واقعش اینه که عدد نمیتونم حقیقت بگم بهتون،
درصد بگید، درصد
بله قطعا به اصطلاح میتونه به اصطلاح خیلی از درمانهای الغایی رو کاهش بده، چون استانداردهای خدمتی که الان تدوین شده که بالغ بر 600 تا استاندارد خدمت هست، خب اینها همه مشخصه که فرد باید به کجا مراجعه بکنه، اگر تشخیصی داده شد خدمات پاراکلینیکش باید کی انجام بشه، چه کسی به اصطلاح این دستور اوردر رو بده و به اصطلاح کجا گرفته بشه و در سال چند بار فرد مجازه بر اساس استانداردهای بین‌المللی این کار رو انجام بده. چون میدین مثلا در چکاپ یه دفعه هر کسی الان راه میفته یه دفترچه دستش دستور میگه آ 20 تا 30 تا آزمایش ردیف میکنه، در حالی که در نرم استاندارد بین‌المللی هم این نیست که حالا هر کسی هر سه ماه مثلا یک آزمایش خاصی رو بخواد تکرار بکنه، خب این یه بار مالی سنگینی رو بیمه ها میذاره که این داره اصلاح میشه.
ممنونم آقای دکتر صادقی، واسه از شما فرصت گرفتم.
من هم از شما همکارانتون تشکر میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر عربی، خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. آقا منم همکنون
براتون از اون فعالیت میکنم.
زنده باشید.
خدا حافظتون باشه انشاءالله. سری به مطبوعات کشور بزنیم. عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه که ابتکار، رئیس قوه قضاییه: در مبارزه با فساد گرفتار حاشیه‌ها نمی‌شویم. روزنامه که اعتماد، رئیس جمهور در رفسنجان: منافع ما در ماندن در برجام است. روزنامه ایران: 30 میلیون تومان تسهیلات برای ساخت مسکن زلزله زدگان. روزنامه جوان: نگرانی عمده اروپا از تغییر دکترین هسته‌ای ایران. جمهوری اسلامی: چرا طرح استیضاح وزیر صنعت در پستو مانده است؟ کیهان: روحانی گلایه مردم را شنید اما به غرب دلداری داد. مردم سالاری: فروش صندلی‌های خیالی دانشگاه آزاد با 600 میلیون تومان. ابرار ورزشی: کالدرون ظاهراً در باشگاه پولی برای خرید شن هم وجود ندارد. و ایران ورزشی: مایلی کوهن 10,000 بازیکن بهتر از جونیور داریم. خب در عصر ترانس مدیا، در عصری که رسانه همه چیز برای گفتن داره و به گونه ایست که رسانه ها حرف اول رو میزنن و شاید بیش از 3 دهه پیش توسط تئوریسین های این حوزه به این موضوع اشاره میشد و الان ما داریم میبینیم که هر شهروند میتونه یک رسانه به تنهایی باشه و موضوع سواد رسانه ای و فناوری رسانه موضوعی است که شاید یکی از جدیترین دغدغه های امروز همه باشه. اجلاسی در حال برگزاری است تحت عنوان اجلاس فناوری رسانه که 16 اون در حال برگزاری است. جامعه مهندس کوروش لطفعلیان، مسئول محترم برگزاری این اجلاس و این نمایشگاه، روی خط ارتباطیمون هستن، اطلاع رسانی بیشتری به ما بکنن. آقای لطفعلیان سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. متشکرم.
زنده باشید. اصلا داخل نشم.
خواهش میکنم بفهمید تو این اجلاس چی ارائه میشه. من اتفاقا شب گذشته موقع مراجعت از رسانه به منزل با یکی از مهمانان این اجلاس صحبت میکردن، گفتن که طرحی رو ارائه دادن و این طرح ها ظاهرا بررسی میشه، به شور گذاشته میشه و انشالله استفاده خواهد شد تو حوزه رسانه. یه مدار بیشتر برای ما باز کنید این اجلاس فناوری رسانه چی میخواد بگه؟
من هستم در خدمت شما، خدمت همه عزیزان شهروندان عزیز، جناب عالی، همه دستان در کاران از سلام دارم بر ادب خدمت شما عرض کنم. من از اون جهت که در حوزه برگزاری نمایشگاه
بله.
مسئولیت
بله.
دارم اجازه بفرمایید.
بله دو همون حوزه بفرمایید. خواهش میکنم.
بله بپردازم. اجلاس امسال علاوه بر بحث‌های نشست‌ها و سخنرانی‌ها و بحث‌های تخصصی، بخشی هم در کنار خودش به عنوان نمایشگاه 16 داره که چیزی در حدود 146 شرکت در قالب 125 غرفه. در این نمایشگاه با محوریت دانش بنیان بودن، چه شرکت‌های صنعتی و چه شرکت‌های تولیدی و همچنین استارتاپ‌ها و عبارت همون نوآفرین‌ها در این نمایشگاه حضور دارن در 5 حوزه تخصصی شامل فناوری اطلاعات، صدا و تصویر، سیگنال رسانی و انتشار، ساختمان و تأسیسات و همچنین مدیریت و برنامه ریزی.
خب دانش بنیان بودن توی همچین نمایشگاهی معنیش چیه؟
خدمت شما عرض کنم اون چی مستظر هستن عزیزان، به هر حال ما تو بحث رسانه الزاماً باید در تراز جهانی عمل کنیم.
خب
برای اینکه بتونیم با رقبای بین‌المللی که از انواع رسانه ها استفاده میشه و تحت پوشش قرار میدن مخاطبانو، بتونیم به نوع خودمون سهم خودمون رو داشته باشیم و بتونیم ترسانی کنیم. از این جهت طبیعتاً فناوری تو این زمینه حرف اول رو میزنه، در خدمت انسان هست که بتونه فعالیت‌های خوشی داشته باشه. لذا ما باید در لبه علم حرکت کنیم. برای همین به طب شرکت‌های دانش بنیان میتونن این مشکل رسانه رو حل کنن و بتونن پاسخگوی این نیاز باشن.
میشه اینا رو با مثال گفته آقای لطفعلیان
جانم؟
اینو میشه با مثال گفت؟
بله، ما در حوزه مثال دارم میگم، الان دیگه بیشتر فعالیت‌های رسانه ها بیشتر خدمات محوره.
خب.
برای همین اینها به تبع به سمت نرم افزارها میرن، به سمت سیستم هایی میرن که هوشمند هستن. دیگه همه رسانه ها دارن هوشمند میشن، از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
خب.
مخاطبان رو درک میکنن، متناسب با نیاز اونها برنامه میسازن.
خب.
دیگه حضرت برودکست یک طرفه هست، شما میفرستین و بقیه مجبورن اونو دست استفاده کنن، دیگه خارج شده.
خب رسانه ملی کی به این سمت و سو حرکت خواهد کرد و این نگاه رو که شما بهش اشاره میفرمایید تقویت خواهد کرد؟ ببینید الان مثلا تهیه کننده یه برنامه، من میخوام یه برای مردم ملموستر بشه این موضوع. الان مردم مثلا رادیو گوش میدن، تلویزیون نگاه میکنن، تلویزیون بر اساس یک راهبردی به مردم میگه که ما چه برای شما پخش میکنیم، چه چیزی رو ارائه میکنیم و اون چیزی که ارائه میکنیم چقدر نیاز شماست.
بله.
خب ممکنه 10-20-30-50-80-90% مردم اون چیزی رو ببینن که دلشون میخواد، اما خب یه دیم هستن که اون چیزی که میبینن مطلوبشون نیست. توی همچین شرایطی رسانه‌ای که الان ساختارش اینگونه است و مردم هم به این روش عادت کردن،
بله،
در این حال فناوری‌های روز هم وارد شده توی این حوزه اطلاع رسانی،
بله،
چطور میتونه رسانه بین این دو موضوع یک تلفیقی، یک الفتی برقرار بکنه که همون چیزی بشه که مردم به معنی واقعی میخوان؟
بله خوشم. من احساس کنم اینجا سه جنبه باید مورد نظر قرار بگیری.
بله.
که بحث خود دانش هست که تا چه حد به بلوغ رسیده، یکی بحث فناوری هست.
خب.
که چقدر اومده با بر اساس این دانش فناوری ایجاد کرده بتونه از اون بهره برداری کنیم، و حالت و بخش سوم اینه که چقدر بحث نیازها شناخته شدن.
بله.
که متأسفانه عمل کنیم. خوشبختانه من خدمت شما عرض کنم در گذشتم البته این تعامل برقرار بوده، اما با فاصله، با تأخیر و بعضاً با حالها فیلتر شدن تو همه دنیا.
درسته.
اما چیزی که الان داره خودش نشون میده این هست که خوشبختانه با بحث هوش مصنوعی ببینیم که لازم باشه مخاطب مستقیماً سوال ازش کنیم و با ملاحظاتی پاسخ بده.
بله.
خود به خود کل رسانه ها، کل مخاطبان دارن تحلیل میشن و این در رسانه ملی هم شروع شده.
میشه مثال بزنید کجاها نشون داده شده؟ یعنی مردم کجاها میتونن اینو لمس کنن، این حضور رو؟
بله، ما در بخشی از سازمان ما مرکزایی داریم که دارن تحقیقات میکنن، پژوهش میکنن، اینا از سیستم‌های هوش مصنوعی و هوش تجاری دارن استفاده میکنن.
خب.
کل رسانه‌ها دارن رصد میشن، چه رسانه‌های فضای مجازی و چه رسانه‌های حالا تصویری به صورت برودکست، اینا دارن رصد میشن و از طریق هوش مصنوعی تحلیل میشن و نظر مخاطبان داره بررسی میشه و متناسب اونا اقدام میشه. البته به بلوغ خودش نرسیده.
درسته.
آنچه که فعلا جدیتر میتونیم بهش پرداخت و برنامه های الانمون هم هستش.
بله.
بحث تعاملی بودنه، تعاملی بودن مثل شبکه‌هایی که از طریق وب هستن و ما نمونهشو در سازمان داشتیم. شیما یکی از رسانه های تعاملی هستش.
بله.
ما داشتیم. برای همین اینا اگر بشه ارتباط مستقیم باشه با مخاطب و بتونه فیدبکش رو مستقیم در مورد هر برنامه ابراز کنه، خیلی این تعامل زیاد میشه و این هست. البته ریساخت‌های خودش هم میخواد که خوشبختانه روش اقدام شده و یکی از بحث‌های تحول فناوری که انشالله شعار این اجلاس هم گام دوم انقلاب و تحول فناوری به طور جدی به این بحث روان، به طور بحث علوم شناختی و بحث همین هوش مصنوعی پرداخته و بسیار برنامه‌ریزی برای این انشالله رسانه ملی داره.
بله بسیار، من خیلی تو این زمینه سوال دارم آقای لطفعلی. تو خب جناب عالی فرمودید که خب خود اجلاس با یعنی برگزارش با شما نیست، نمایشگاه رو
بله
اشاره
بله
کردید.
من حوزه اختیاراتم این بله.
زنده باشید. فقط تو حوزه اختیاراتون الان بگید که اون خروجی که مردم میتونن ببینن تو این نمایشگاه کدوم خروجی است که مثلا پارسال نبوده امسال هست؟
خواهش میکنم. ما خوشبختانه امسال در چهار پنج زون کار کردیم، بخش مختلف در این نمایشگاه کار کردیم، بخشی رو اختصاص دادیم فقط به فناوری آینده.
بله.
به عبارتی آنهایی که الان در حال بلوغ هستن و به زودی در آینده به بهره‌برداری میرسن، اینها عموما اگر عزیزان تشریف بیارن و بازدید کنن میبینن که بیشتر داره به این بحثی که من خدمت شما عرض کردم، بحث هوش مصنوعی، بحث علوم شناختی، بحثی که تو فضای مجازی کلن داره برنامه ساخته میشه متناسب با نظر مخاطبان، با هزینه های کمتر، با سرعت بیشتر.
بله.
با سلایق مختلف. این بخش یکی از بخش هستش. بخشی رو داریم بحث حالا زیرساختی هستش، فناوری زیرساختی.
بله.
بخشی داریم بحث طرحهای نوآورانه و ایده ها. اینا همه اونایی هستش که داره متناسب با سرعت پیشرفته هم سلیقه مخاطبان هم رسانه‌ای که دارن به طور خیلی فراوان دارن در اختیار مخاطبان قرار میگیرن داره متناسب با اونها داره پیش.
گفتید به بلوغ نرسیده آقای لطفعلیان، یعنی اینکه این اتفاقاتی که الان دارید بهش اشاره میکنید یک استثناءاتی است که به مرور زمان تبدیل به قاعده خواهد شد؟
نه بلوغ، نه ببین بلوغ که من شما عرض کردم وقتی فناوری، خیلی جاها فناوری جلوتر از نیازات، بعضی جاها نیازها جلوتر از فناوری هستن.
خب.
صنعت الکترون و صنعت نرم افزار و کامپیوتر سرعتش تقریبا میشه که بیش از صنایع دیگه هستش.
درسته.
مثلا صنایع برق، صنایع ساختمان.
بله بله.
مثلا صنایع خودرو اینها سرعتشون کنتر هستش. پس فناوری ها خیلی پیشرفت میکنن و امکانات زیاد در اختیار میذارن.
بله.
اما حالا این بحث های مدیریتی، بحث های تحلیلی، راهبردی تا بیان خودشون همسو کنن با این فناوریشون که خیلی ملاحظات داره. فناوری ملاحظاتش کمتر است. بحث های مدیریتی، مخاطب شناسی، بحث های فضاهای هر کشور، هر فرهنگ، اینا تا بتونن متناسب با این فناوری که در اختیار هست قرار بگیرن یک مقدار با تأخیر است. بحث حالا بلوغ بیشتر اون تأخیر و دیدن همه جوانب هستش. از این جهت شما عرض کردم.
بله بسیار خوب. ما به لحاظ زمانی چقدر عقبیم از این فناوری های امروز؟
از وقت فناوری خدمت شما عرض کردم، چون که ما خوشبختانه با تلاش بخش فنی و مدیریتی سازمان از بابت فنی میتونم به شما اطمینان بدم عقب نیستی.
خب خدا رو شکر.
ما در همه نمایشگاه حضور داریم، رقبای خودمون رو در سطح تراز جهانی داریم بررسی میکنیم، میبینیم، رصد میکنیم. خوشبختانه بحث های مالیش هم کل نظام داره فعالیت کمک میکنه که تامین بشه فناوری به روز، الحمدلله.
خب
و خیلی فاصله بسیار کمه.
ممنونم آقای مهندس کوروش لطفعلیان، مسئول محترم برگزاری نمایشگاه 16 اجلاس فناوری رسانه. براتون عظیم موفقیت میکنم آقای لطفعلیان.
من همچنین ممنون.
خدا حافظتون باشه.
زنده باشین. موفق باشید. خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
از واکنش هایی که به موضوعات برنامه از ابتدا تا الان نشون دادید خیلی متشکرم. هم به بحث برداشت از حساب های بانکی اشاره کردید که به دلیل غفلت از اون رمزی که معمولا بانک ها یا دستگاه های ATM به ما میدن اشاره کردید، اتفاقات نامیمون و نامبارکی براتون افتاده. خب قاعدتا این توجه رو باید خود ما بکنیم و همینطور بحث تعرفه های پزشکی و ما موضوع فناوری ابراز امیدواری شده به اینکه انشالله رسانه بره به سمت نیازهای، یعنی پاسخ به نیازهای مردم. امیدوارم همینطور بشه که شما میفرمایید. اما به این موضوع هم دوست دارم همون واکنشی رو نشون بدید که همیشه به موضوعات برنامه نشون میدید، موضوع سود روز شما در برخی بانک های خصوصی که ظاهراً اثر گرفته شده، موضوعی که غیر قانونی است. شماره پیام کوتاه ما 30,000 1035، تلفنمون هم 2786 1035. آقای دکتر غلام حسین تقی نتاج، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، و جناب دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل محترم انجمن علمی اقتصاد شهد گیلان، رو خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر نتاج سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم معذر جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر طباطبایی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، همکاران و شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر نتاج. وقتی مصوب شد تو سود روز شمار پرداختش ممنوع شه و یه جورایی برای جلوگیری از سفته بازی این تصمیم گرفته شد، اعلام شد که اگر یه همچین اتفاقی بیفته، بانک مرکزی شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات رو رصد میکنه و اونها رو از گردونه فعالیت خارج خواهد کرد اگر تخلفی صورت بدن. یعنی موضوع خیلی جدی است. باز دیمای سال 97 قرار بود اتفاق بیفته، اما شروع شده، بانک‌ها ترازشون دچار مشکل شده که رفتن دوباره دنبال سود روز شما رو 20% میدن.
والا تو حوزه‌ی بانکی که من باشون مرتبط هستم
نیست،
اینطوری نیست. حالا این خبری که منعکس شده واسه مشخصا بگه که مثلا کدوم بانک.
بله، بانک‌های خصوصی حالا نگفتن کدوم بانک، اما یه اتفاق افتاده.
سیستم‌های بانکی، سیستم‌های نرم‌افزاری بانکی همه تنظیم شدن روی سودای ماه شمار دیگه. ما عملا روز شمار رو نداریم. من اصلا توی مجموعه بانک‌های همکار هم نشنیدم و ندیدم چنین چیزی.
نه اینکه مثلا میگن شما حساب باز کنید تا یک ماه برداشت نکنید، از ماه دوم ما به شما 20% روز شمار میدیم.
نه، روز شمار نمیتونم، باید ماه شمار باشه.
چرا نمیتونن؟
باید ماه شمار باشه، به حداقل مانده هم این سود اختصاص پیدا میکنه. یعنی حداقل مانده در طی یک ماه.
یعنی مردم رو فریب میدن آقای دکتر نتاج برای که سپرده جذب کنن؟ با این هم
یقینا میتونه یکی از پیشنهادهای جذاب باشه برای سپرده گذار. ولی همونطور که شما فرمودید، بانک مرکزی داره این رو رصد میکنه. زمین که بانک‌ها هم همدیگر رو خودشون دارن رصد میکنن.
بانک‌ها چجوری همدیگر رو رصد میکنن؟
که به هر حال با هم اطلاعاتی که مشتریان میدن و همچنین اعزام همکارهایی که تو حوزه بازاریابی دارن کار میکنن، همدیگر رو معمولا دارن رصد میکنن تو این حوزه. نباید چه اتفاقی بیفته.
پس شما این کار میکنید این قضیه رو. یعنی میگید که
تو بانکایی که من اطلاع دارم نیست چنین چیزی.
یعنی بانک‌ها، ما 40 تا بانک داریم.
بله.
تو همش مطمئنید که اتفاق نمیفته؟
نه، مطمئن عرض کردم. با توجه به اینکه این نکته شما میفرمایید، مگر اینکه بانکای زیرپوستی اصلا این کارو شروع کرده باشن، ولی حتما شناسایی خواهد شد، چون بانک مرکزی هم داره این موضوع رو نظارت و کنترل میکنه. شهیدن.
بسیار خوب. آقای دکتر طباطبایی، خواهش میکنم. آقای دکتر، چنین چیزی امکان پذیره با توضیحاتی که آقای دکتر نتاج دادن؟ یعنی یا اینکه بانکای وعده‌ای رو میدن اما بعداً ممکن میشه عمل نکنن و این روشش برای جذب سپرده؟ اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، آیا نظام بانکی ما دچار مشکل ناترازی شده دوباره داره این کارو میکنه، یا اینکه نه اشکال از جای دیگری است؟ این یه نکته. و دیگه اینکه آیا اساسا شدنی است این کار؟
خب ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر نتاج،
متشکرم،
و سایر عزیزان، حضورتون عرض شود که یه امر کاملا طبیعیه. ببینید، اولا اینکه بانک ها به خاطر اینکه منابع مصارفشون با هم همخونی داشته باشه، باید از روش های مختلف تامین مالی استفاده بکنه.
درسته.
خب موقعی که به هر حال مقرراتی که به نوعی میتونه دستپاگیر هم باشه توی بانک مرکزی و دستگاه نظارتی که به ترتیب تاثیرگذار هستن، ناچارن از طریق ایجاد صندوق های مختلف و روش تامین مالی مختلف، این سودی که بانک مرکزی به واقع میشه گفتش که واقعا برای بانک‌ها هیچ ارزش افزوده یا آنچنانی نداره و بانک‌ها رو تو تراز مالی دچار مشکل میکنه و به نوعی زیاندهشون میکنه، ناچارن از روش‌های دیگری استفاده کنن، نظیر ایجاد صندوق. خب خیلی بانک‌های خصوصی میان صندوق ایجاد میکنن، صندوق‌هاشون حتی تا 25% و 30% ممکنه سود تعلق بدن.
چجوری این صندوق ایجاد میکنن آقای دکتر طباطبایی؟
ببینید، یه امر کاملا طبیعیه، اینا برای تامین مالشون باید این کار رو بکنن. یعنی میان به دو تا مسئله وجود داره، یکی که منابعی که از دست مردم میگیرن، اگه مردم ببینن بانک بهشون سود نمیده، خب به بانک‌های رقیب می‌سپارن یا به مؤسسه مالی اعتباری گرن، هیچ فرقی نمی‌کنه. خب اونها می‌بینید گاهی اوقات رقابت عجیبی بین بانک‌ها یا مؤسسات صورت می‌گیره و منابعی در اختیار اونها هست بسیار خارج از اصول. مثلا این بانک خصوصی هست، فرض بفهمید در حال حاضر 58000 میلیارد تومان منابع داره، در یه بانک خصوصی دیگری هست که قیمتش از اون خیلی کمتره، می‌بینی 121000 منابع داره. خب این یه امر طبیعیه، باید بیان رصد بکنن ببینن چطور تونستن خوب منابع جمع بکنن. دوست. در حالی که وظایف و رسالت‌های بانک‌ها به نوعی میشه گفت به همدیگه نزدیکه، حتی بانک‌ها از فعالیت تخصصی خودشون هم خارج میشن. مثلا فرض کنید یه بانکی که ممکنه فعالیت ورزی باشه، شاید بره تو سایر فعالیت‌های دیگه هم خارج از صدا چارچوب اساس من بخواد فعالیت بکنه، خب مستقیم به عنوان رسالت بانک نمیتونه وارد بشه. حالا یا ایجاد شرکت انجام میده، از طریق ایجاد شرکت هستش یا صندوق های مختلف که سرمایه گذارش رو برای فضای دیگری صورت بده. اگر این کار رو نکنه نمیتونه تو فضای رقابت با سایر بانک ها حرکت بکنه.
یعنی این مقررات رو
به همین علت ادغام بانک های موضوع جدی و حیاتی هست برای اصلاح نظام بانکداری و از همه مهمتر این وضعیت نقدینگی هایی که در جامعه وجود داره و سرمایه به اصطلاح میشه گفتش سرمایه های مردم که سردرگم هست.
بله
این یه امر طبیعی. ادغام بانک ها به نظر من یکی از روش های مهمی هست که میتونه این فرایند رو ساماندهی بکنه.
خب پس آقای دکتر طباطبایی با توضیحات که جناب عالی دادید، این مقررات بانک مرکزی مقرراتی است که متناسب با متغیرهای فعلی حداقل بازار پول ما جور در نمیاد، یک و دو، اگر اینجوری باشه قاعدتا شورای پول اعتبار با تصمیم میگیره سود سپرده و سود تسهیلات رو بالا ببره دیگه، درسته؟
ببینید ما یه نیاز سنجی تو بانک‌ها داریم، یه نیاز آفرینی داریم.
خب
تو اون نیاز سنجی که میان میکنن میبینن که بانک خب چطور میتونه منابع خودش رو تامین کنه، میان نگاه به اساسنامه رسالت‌های بانک میکنن، میخواد تأسیس بشه مثلا بانک‌های خصوصی چگونه باید تأسیس میشده، اهدافش چی است. بعد میان تو بحث نیاز آفرینی خود بانک‌ها میان میبینن متناسب با وضعیت روز جامعه مردم میخوان سرمایه‌هاشون رو کدوم طرف ببرن، برای اون فضا ایجاد میکنه. یعنی یکی از دلایلی که بحث بنگاهداری بانک‌ها مطرح است، بانک‌ها هم بنگاهدارن غالبا هم بنکدار.
درست.
و یکی از دلایلی که تو این فضا ورود کردن به خاطر اینکه واقعا باید منابع خوبی رو جمع بکنن تا بتونن برای مردم سودآوری خوب داشته باشن و سهامداران خودشون رو راضی بکنن. به هر حال بانک در این که مسئولیت اجتماعی داره و دوست داره به کل آهاد مردم خدمات بده، اولویتش سهامدارا و مشتریان ویژه خودش هستن. خب طبیعیه که باید دست به هر کاری بزنه برای افزایش منابع خودش تا بتونه مصارف خوب بده، تا بتونه خدمات خوب بده. این امر کاملا طبیعیه. به نظر من بانک مرکزی ضرورت داره عملیاتی تر، اجرایی تر این موضوع رو رصد بکنه. من عرض کردم با تأکید میکنم ادغام بانک هایی که موضوع
ادغام چه کمکی میکنه؟ ادغام چه کمکی به این قضیه میکنه؟
ساماندهی میکنه. الان بانک ها ببینید خیلی زیاد شده، دقیقا این نیروی انسانی دستگاه میمونه که وقتی زیاد بشه هزینه های جاریش رو زیاد میکنه.
من.
یا به هر ترتیب تو فضای رقابتی خوب نمیتونن با هم دیگه رقابت کنن، ناچاران به قول عوام تو دستگاهی که نیروی انسانی زیاد هست طبیعیه بینشون اختلاف زیاده، زیرآبزنی زیاده، حاشیه زیاده، مسئله از این مبنی کنترل مدیریتی اصلا خیلی سخته وقتی نیروی انسانی متورم دارن. یعنی چه از بعد هزینه های به اصطلاح اون سازمان، چه از بعد مسائل فرایندی و ساختاری، کلا دچار مشکل میشه. آخه ما واقعا چقدر نیاز داریم به بانک و مؤسسه که یه چیز حدود 35 بانک و مؤسسه مالی اعتباری رسمی داره فعالیت میکنه. واقعا یعنی جامعه ما به این همه بانک و مؤسسه نیاز داره؟ آیا فعالیت اقتصادی که متمرکزتر و تخصصی تر بشه، فرض بفهمید 3 تا بانک عمومی داشته باشیم، 3 تا خصوصی داشته باشیم و 3 تا دولتی، اگر اینها بیان به صورت ساماندهی شده با هم حرکت بکنن و خودشون با خودشون رقابت کنن بهتر نیست؟ چون که اینقدر وسیع باشه، اینقدر ساختار پیچیده، خب طبیعیه تخطی از قانون هم در بین اونها زیاد صورت میگیره.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر نتاج،
جانم
ما الان 10000 شعبه اضافی در کشور داریم، این چیزی که چند بار تالا رسانه‌ای شده. شما هم معتقدید که این مقرره بانک مرکزی مقرره غلطی است، یعنی متغیرهای نظام پولی رو و بازار پول رو درست ندیده؟
نه
آقای دکتر، آقای دکتر
طباطبایی، روشن شد جناب؟
بله
موضوع اول تکلیفش روشن شد چون یه مدر از خود صورت مثلا
نه دیگه آقای دکتر، نه آقای دکتر تبتبایی گفتن که نه اتفاق میفته، صندوق ایجاد میکنن برای این